بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، امروز هم یه 3-4 تا روایت دیگه میخونم دیگه، انشالله از شنبه ادامه بحث همون برشکستگی یا برشکستگی شرکت. این روایاتی که داشتم میخونم برای این هدف بود که تو روایات مالکیت دولت پذیرفته شده و دولت یک امر اعتباریه و شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. تو وسایل و شیعه جلد 17 صفحه 214 حدیث شماره 6 و به اسناده ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان سیف ابن امیره ان ابی بکر الحضرمی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل ابنه. ابو بکر حضرمی میگه که خدمت امام صادق علیه السلام رفتم، اسماعیل هم پسر امام اونجا بود. فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. بله، ما یمنع ابن ابی سمال، ولی احتمالا سماک درست باشه نه سمال. همون سماک یه محلهی بوده توی کوفه که همین محله ماهی فروش ها بود. کوفه دو تا محله داشته، یکی محله سماک یکی محله بتیخ، و این دو تا محلم شیعه نشین بودند. بنی امیه اومدند یه مدتی توی کوفه و این دو تا محله رو محاصره کردند و الا اینا شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بودند و مسلم ابن عقیلم توی این محله اومد و بعدم اینا رو محاصره کردند و الا اینا می اومدن خدمت امام حسین و حمایت میکردن از امام حسین. بعدنم اینا حمله کردن، بنی امیه رو همه رو از کوفه بیرون کردند. احتمالا سماکه نه سمال، حالا تو کتاب سمال نوشته ها، هندون فروش سبزی فروش اینا یهودی های چیز معمولا شغلشون هم بتیخ، همین آل سعود هم که یهودی اصلشون یهودی بوده، اینا یهودی های بتیخ. ما یمنع ابن ابی سمال یا سماک، چه مانع می شود ابن ابی سمال را که جوانهای شیعه رو به کار بگیره، یعنی این رو بذاره سر شغلی کاری بهشون بده. یکفونه ما یکفیه الناس، یعنی جوانهای شیعه برایشون کار بکنند. یکفونه ما یکفیه الناس، کارهایی که مردم برش انجام میدن جوانهای شیعه انجام بدن. و یعطیهم ما یعطی الناس، پولی که به دیگران میده به این جوانهای شیعه بدهد. ثم قال لی لما ترکت اتاک. بعد امام علیه السلام به این ابو بکر حضرمی فرمود که تو چرا حقوقت نمیگیری؟ لما ترکت اتاک. یه شعری هست میگه و بعد عطای کلمه اتر رتا عطای که گاهی به معنی اعطای مصدر هم که میدون این عطا به معنی اعطا مصدر هم میدون که مزکی این چیز معلوم و مجهولش یکسانه، یعنی اعطا هم به معنی دادن هم به معنی گرفتن، هر دوتاشه. مثل ضرب هم به معنی زدنه هم به معنی خوردنه، کتک خوردن. قلب هم به معنی پیروزیه هم به معنی شکسته، هر دوتاشه. لما ترکت عطائک، اون شعر میگه بعد عطائک المعتر رتا، بعد عطائک یعنی بعد اعطائک. اعطائک مصدر هم برای معلوم هم برای مجهول. چرا ترک کردی حقوقی که باید بگیری نه اینکه حقوقی که بدی؟ یکی دی ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب، ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب. قال مخافتن علا دینی، گفت که ترس دین ما دارم که حقوقمو نمیگیرم. قال امام علیه السلام فرمود ما منع ابن ابی سمال، که گفتم سماک درست شه، ان یبعث الیک به عطایک. امام فرمود قال تو نمیگیری، تو مقدس شدی، دولت چرا حقوق تو رو نمیفرسته؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، نمیدونه که تو بیت المال سهم داری، که این حدیث دلالت میکنه بر این که دولت، که حالا این ابن ابی سمال یکی از عمال دولت بوده، باید حقوق این شیعیان را بپردازه. نه اینجوری نبوده. بهترین شاهدش این است که ببینید اینکه مثلا زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، مثلا وقتی که مالیات می آوردن حضرت علی این رو تقسیم میکرد که شب که میخواد بخوابه یه ریالم دیگه تو بیت المال نباشه. خب اینو تقسیم میکرد به کی میداد؟ به همین افرادی که توی مدینه بودند یا تو کوفه بودند، که تا شبم تمومش میکرد. خب حالا چرا به مسلمان هایی که توی مکه بودن نمیداد؟ به اونه که توی یمن بودن چرا نمیداد؟ نه مثلا از بحرین پول می آوردن، پول خیلی زیاد تقسیم میکرد. این که تقسیم میکرد به همینه که دور و برش بودن تقسیم میکردی، به همه مساوی که نمیشه اصلا. یعنی این شاهده بر این که اصلا مساوی تقسیم نمیشه کردن. حدیث بعدی، اون حدیث که خوندم خیلی سند درست حسابی نداشت، اما این حدیث بعدی این سندش خوبه. و انهو ان ابن ابی عمیر ان داوود ابن رزین. این انهو ظاهرش اینه که یعنی از اون حسین ابن سعید، از حسین ابن سعید احبازی. انهو ان ابن ابی عمیر ان داوود ابن رزین قال قلت لابل حسن علیه السلام. ابل حسنم یعنی امام دهم، امام هادی علیه السلام. میگه ان ابن ابی عمیر ان داوود ابن رزین. این خیلی هم تو کتاب ها سر زبانه که داوود ابن رزین خیلی زیادم میگند، یعنی آدم خیلی معروفیه و ثقه هم هست. ولی احتمال زیاد داوود ابن زوربی درستشه، نه رزین، احتمالا تصحیف شده، یعنی همین زوربی رو رزین خوندند و دیگه رزینم تو کتابا نوشتن داوود زوربی. تو مثلا بعضی از نسخه های کتاب تهذیب شیخ زوربی اومده. زوربی هم یعنی ابو اسحاق خندفی، خندف، خندف یعنی همین زوربی، خندف مثل زبرج اسم یه منطقه بوده، این مال اونجاست. به هر حال این آقای زوربی، نه رزین، آقای زوربی میگه که قلت لابی الحسن، به امام هادی علیه السلام عرض کردم اینی اخالت السلطان فتکون و اندی الجاریه فیاخوزونه، من با سلطان هم نشینم معامله میکنم. گاهی وقتا یک کنیز که من دارم سلطان میاد کنیزو از من میبره، بعد حالا پولشم میده. فتکون و اندی الجاریه تو فیاخوزونه، کنیز منو دولت میاد میبره. اب دابت الفارحه فیبعثونه فیأخذونه، اگر یه اسب خیلی خوب داشته باشم این اصلا میان میبرندش. دابه فارحه، دابه فارحه یعنی مثلا اسبی که خیلی فربه باشد و قوی باشه، چاق باشه، اینو میگن اسب فارحه. فیبعثونه فیأخذونه ثم یقع لهم اندی المال فلی ان آخوزه، اینا کنیز منو میبرند، اسب منو میبرند، منم میتونم گاهی وقتا پولی که مال دولته بش ندم به جای اون کنیزی که از من بردن پولو بردارم، یعنی تقاص بکنم، دولت مال منو برده منم مال دولتو بردارم. ثم یقع لهم اندی المال، پول اونا پیش منه، فلیه ان آخذه، من میتونم مال دولت رو به جا طلبم بردارم. قال علیه السلام خذ مثل ذالک بلا تزد علیه، به اندازه طلبت بردار بیشتر نه، که میفرماد خذ مثل ذالک بلا تزد علیه، بیشترم بر ندار، که بیشتر بر ندار یعنی بقیهشو پس بده به دولت دیگه، یعنی پس دولت مالکه. این حدیثو وسایل شیعه چند بارم نقلش کرده، یعنی هم اینجا آورده جاهای دیگه وسایل هم این حدیث تکرار شده. توی باب خمس یا تو باب زکات اونجا یه چیزی اینجوری هستا که این دابه فارهه یعنی مثلا اسب بی نظیر، اسبی که خیلی خوب باشه، اینجور چیزا اصلا جز غنایم هم نیست، مال دولت. یا مثلا فرش ابریشم بزرگ، یا مثلا یه چیز طلا که خیلی مثلا نفیس باشه، اینجور چیزا تو غنایم اگر بود مال کسانی که جنگ کردن نیست، اینجور غنیمت ها مال دولت. یعنی الان هم دولت ها همین کارو میکنن دیگه، اگر یه کسی گنجی پیدا که یه چیز نفیسی توش بود اصلا مال او نیست، باید اینو بده به دولت. حالا خودشو خیلی کاری میکنه دیگه. من خود جاریه رم نیاز داره. نه دیگه، نه این سلطانم تا سلطان این کنیز مالو، وقتی این سلطان رفت سلطان بعدی اومد مال اونه. خب بله، اسماعیل خیلی هم آدم مهمیه، ما هم اسماعیل رو قبول داریم، خیلی هم بهش احترام میگذاریم. اسماعیلیه سو استفاده کردند. خیلی خوب، حدیث بعدی صفحه 219. گفتم سند صحیح هست. ابن ابی عمر بود، اونم حسین ابن سعید اهوازی بود، اینم که این زوربی، همشون اونا که دیگه اصلا از بزرگانند، اصلا قابل چیز نیست، این زوربی هم موثقه. حدیث بعدی صفحه 219. البته قبلا گفته بودم این تعداد احادیث اینقدر زیاده که اینا دیگه بحث سند نمیخواد. حدیث بعدی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، ان عدت من اصحابنا که اینا که موثقن، ان سهل ابن زیاد، هر وقت که عدت من اصحابنا از سهل ابن زیاد بود، توی اون عده علی ابن ابراهیم قومی نیست. اگر عده از غیر سهل باشه، علی ابن ابراهیم جزشو هست. به هر حال اینه که همه روشنه دیگه، ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابن محبوب، ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب، ان هشام ابن سالم، ان ابی عبیده، ابی عبیده حزاء. هشام ابن سالم تو روایات داریم که مثلا هشام قائل به جسمانیت خدا بوده، توی جواهر وقتی که میگه هشام قائل به جسمیت خدا بوده، بعد میگه که هر کس که قائل به جسمانیت خدا باشه، این که معلومه که کافره دیگه، که شکی تو کفرش نیست. بعد وقت بحث میکنه که حالا آیا میشه هشام موثق باشه یا نه، و جواهر و خیلی بحثای خیلی زیادی کرده تو کتاب و طهارت جواهر. ولی درستش اینه که عرض میکنم، نه اون حرفای صاحب جواهر، هشام قائل به جسمانیت خدا بود، ولی در زمان هشام کلمه جسم یعنی موجود، نه جسم یعنی شیء مادی. سید مرتضی توی یکی از کتاباش اینو گفته که اون زمان وقتی میگفتن جسمون یعنی موجودون، بنابراین هشام قائل به جسمانیت خدا نیست. هشام مسلمانه، از بزرگان شیعه هم هست. اگر تو اصول کافی چند تا روایت هست که میگه لیس القول ما قال الهشامان، حرف هشام درست نیست، با اینکه اگه هشام بگه جسم یعنی موجود، حرفش درسته. این علت این که امام علیه السلام میفرماید لیس القول ما قال الهشامان، این به خاطر اینه که اسماء خدا توقیفیه، چون اسم های خدا توقیفی است، خدا را نباید بگویید جسمون یعنی موجودون، نباید اینجوری بگید. مثل اینکه نباید خدا را بگید واجب الوجود، چون اسماء خدا توقیفیه. بله، اونی که اهل سنت نه، وهابیا، وهابی ها صد در چون وهابی ها قائل به جسمانیت هستند. وهابی ها قائل به جسمانیت هستند. هشام میگه خدا جسمه و مسلمان است و از بزرگانشی است. چو جسم یعنی چی؟ یعنی موجود. وهابی ها کلمه جسمو نمیگند، اما در این حال عقاید کفر را میذارند، به خاطر اینکه میگه خدا جسم نیست، اما میشه خدا را دید. اگه میشه دید یعنی جسم دیگه. امام جماعت مسجد الحرام، امام جماعتش یک کتاب نوشته، اسم کتابش اینه اثبات الحد لله تعالی. اصلا اسم کتاب همینه، یعنی اثبات کنیم که خدا محدوده. این جسمان جسم این اصلا که این امام جماعت میگه که کفر محض. به هر حال ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقته و غنم صدقته. کسی میره از سلطان شترهای زکاتو میخره یا گوسفندهای زکات رو از سلطان میخره، یعنی سلطان زکات که جمع کرده اینو دست سلطانه، حالا کسی اینا رو میخره. و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. این مشتریه میدونه که این سلطان زکات که میگیره زیادی هم میگیره، یعنی حرام میگیره. حالا جایزه که این شترها رو یا گوسفند رو از سلطان بخریم. فقال مل ابلو الا مثل الهنتت و شعیر و غیر ذالک. خب ابل یا گوسفند مثل جو و گندم و غیر ذالک. لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه، تا عین حرامو ندیدی اشکال نداره. الان این داره میفرماد که یعنی با اینکه حتی میدونی که سلطان مال حرامم داره، یه مالایم داره حلالند که همون زکاتیه که سلطان گرفته، که الان یه حدیثی میگم در این باره. معامله کردن با چنین سلطانی جایزه، یعنی سلطان مالک زکات میشود و معامله با این مالم جایزه. قیل الله، یک کسی به امام عرض کرد که فما ترافی مصدقین یجی اونا. این که راجب سلطان رو که شما فرمودی طوری نیست. حالا اون کسی که از کارگزاران سلطانه میاد زکاتو بگیره، یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا، میاد زکات گوسفندای ما رو میگیره. فنقول بعناها فیبیعناها، بهش میگیم که حالا این گوسفندا رو که میخوای به عنوان زکات بگیری همین گوسفندا رو نگیر، پولشو بگیر. بهش میگیم که بعناها، یعنی همین گوسفندای خودمون رو به ما بفروش. فیبیعناها، این فیبی اونا ها، اینم که شاهد بهتری شاهد است بر این که اینا عرب نبودند. فیبی اونا ها، تو سویتی بود که این حرفا همین یبی اونا ها بود تو سویتی دید. بگه فیبی اونا یا ها، اینجا زمیر متصل اصلا غلطه، خلصه دیگه. حالا اینا شاهد این که اینا نقل به معنا شده یا عرب نبودند اینا. فما تقول فی شرائها منه، حال چی میفرمایید که ما گوسفند خودمون را از این آقا بخریم، گوسفند خودمون را. قال ان کان قد اخذها و ازلها فلا بأس، اگه اول گوسفند رو جدا کرد، گفت این چند تم زکات من میبرم، بعد اینا رو که جدا کرده بود حالا همینا رو فروخت به شما، این حلاله. اما اگه این زکات قاطی این گوسفنداست، هنوز جدا نکرده، بعد اونو بخواد به شما بفروشه، حرامه. خب علتش هم روشنه دیگه. این تو مکاسبم هستی، یکی از شرایط چیزی رو که میخواید بخری اینه که اون با یه قبض کرده باشه. اون تو بحث بیعه عینه تو مکاسب همین بود. اگر که او قبض کرده و بعد از قبض مال شما رو به شما بفروشه حلاله، اما اگر قبض نکرده و بخواد به شما بفروشه حرامه. مثلا رفتیدم یه مغازه یخچال خریدید، اگه یخچالو تحویل گرفتی بعد دوباره هم یخچالو به این مغازه دار فروختی حلاله، اما اگر یخچال خریدی اما تحویل نگرفتی بعد همینو دوباره بخوای بهش بفروشی، این جایز نیست. نه اونطور نیست، به خودش. بعد دوباره قیل الله، دوباره یکی به امام عرض کرد فما ترا فی الهنتت و شعیر یجی اون القاسم. قاسم هم باز یعنی همین کارگزاران دولت، کارگزار قاسم، کارگزاران دولت میاد فیقسم لنا حزنا، میاد میگه این مقدار گندم که داری مال خودت، این مقدارش مال من. یقسم لنا حزنا و یأخذ حزه، سهم خودشم جدا میکنه. یعنی گندم را میاد میگه این مقدارش مال دولت، اون مقدارش مال شما، که میگه این که میگه یأخذ و حزه، حز خودش را. قبلا هم داشتیم به جا حزه حقه بود، یه روایت قبلا خوندیم. فیعزله به کیل، بعد با کیل ها سطل سطل گندم سهم خودش را جدا میکنه. فما ترافی شرا ازال که تامن، حالا گندم ما را که برداشته به عنوان زکات، گندم خودمون از این آقا بخریم، گندمی که مال ماست از این آقا بخریم، حلال یا حرامه؟ امام فرمود ان کان قبضه بکیل و انتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل. اگه در حضور شما کیل کرد و برداشت گفت این مال من، بعد شما همینو از او بخرید اشکال نداره. اما اگر که نه، کیل نکرده یا شما ندیدی کیل کرده بخوای ازش بخری، حرامه. حالا مسئله فقهیش حالا خیلی کار ندارم، اصل این که منید اینجا سهم دولت رو میگه حزهو، یا اینکه خریدن سهم دولت را از دولت، اینا رو داره میگه و همه اینا رو فرض اینه که دولت مالک باشه. اینم یک روایت. نه این تعدادش اینقدر زیاده که نمیشه اینا دیگه بگی تقیه. الان از این حدیث هیچ روش استفاده نمیشد که امام داره اذن میده، امام داره حکم بیان میکنه. اگر امام مثلا میفرمود شما این کارو بکن، این معلوم بود داره به این اذن میده، اما امام داره به صورت قضیه حقیقیه به صورت کلی میفرمود. بله اینقدر از اینجور روایات زیاده، من یکیش هم نخوندم. خیلی روایت هست که فرض کنید امام حسن و امام حسین اموال معاویه رو میگرفتند، جایزه های معاویه رو میگرفتند. اینا رو من عمدن نخوندم چون اینا دلالتی نداره. اینا به هر حال امام معصومه، همه چیز مال خودشه، ولایت داره، اونا رو که ما نمیتونیم استدلال بکنیم. بله اون صفوان جمال از باب این که دوستاش هارون و رشید زنده بماند، این بود که حرام بود، ولی مال خودش که مال خودشه، اون کرایه داده بود مال خودش را به هارون و رشید، بعدم اومد گفت که شطورای من رو اسبای من رو پس بدید، چیزی با سلطان نخست معامله بود. اگه بخواید اونو معاملش رو بگید، باید بگید مالول اجارش حلال بود یا حرام بود. امام فرمود که چرا اجاره دادی، اما نگفت که پولش حلاله یا حرامه. یعنی همونم دلیل اینه که مال الاجاره ای که از هارون الرشید میگیره حلاله. اونی که امام نهی کرد این که حب بقاء هارون الرشید. نه حالا غیر مالیات، این حدیث الان بینید این غیر مالیات. محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن صالح، این حدیث سندش صحیحه، میگه قالو اراد قال ارادو بیع تمر عین ابن زیاد. یه روستایی بوده اطراف مدینه به نام روستای عین ابن ابی زیاد، این اسم یه محل، اسم یه آدم نیست، یه روستایی بوده، روستای بزرگم بوده، خرما داشته و کل اینم مال امام صادق علیه السلام بوده، دولت مصادره کرده از امام، مال امامو گرفته. ارادو بیع تمر عین ابن ابی زیاد، یعنی میخواستند خرماهای این روستایی که مال امام بود اینو بفروشند. فعرد تو ان اشتریه، منم دوست داشتم منم مشتری باشم برم این خرما رو بخرم. فقلتو حتی استعزن ابا عبدالله علیه السلام، برم از امام صادق اجازه بگیرم چون مال امامه، دولت مصادره کرده. فامرتو مصادفه فسأله، به آقای مصادف گفتم برو به امام بگو که من میتونم از این خرما بخرم یا نه. فقال له قل له فلیشتره، بخرد. فانه ان لم یشتره اشتراه غیره، حالا شما هم نخری کس دیگه که میخره، و شما برو بخر. این روستا اون موقعی که دست امام بود، امام یه جا دیوار رو هم سوراخ کرده بود که این خرماها وقتی میرسه هر کی میخواد بره از خرماها بخوره، مال امام بوده دیگه علیه السلام. دولت اینو از امام گرفته بود، خب الان که دولت از امام گرفته این غصبه و حرامه. این میگه که حالا این که مال غصبی بود من میخواستم بخرم، رفتم از مالک که امام باشه اجازه بگیرم، امامم اجازه داد، ولی امام اینطوری استدلال کرد، فرمود شما هم نخری کس دیگه میخرد، پس شما بخر. این استدلال اینجوری هستم بینید، توی مکاسب اونجایی که میگفتن که اگر که کسی انگور داره میفروشه، یقینم دارید که این مشتری که اومده انگور بخره میخواد شراب درست کنه، اومده انگور بخره که بره شراب درست کنه، جایز انگور رو بهش بفروشیم یا نه؟ جایزه دیگه؟ نه نیست. الان میگم این جایزه بفروشیم به چه دلیل؟ به همین دلیلا، اگر حال شما نفروشید میره از این مغازه دیگه میخره، خوشمو بهش بفروش. حالا بیر با سب کنیم از کسی میخره؟ بله، اگر تو این شهر غیر از شما احدی انگور نداره، فقط شما انگور داری، و اگر شما نفروشی این دیگه انگور گیرش نمیاد که بخره شراب درست، اینجا حرامه بفروشید. اما اونجایی که شما انگور داری کس دیگه هم داره، حالا شما نفروشید جلوی منکر رو گرفتید یا نه، اون میره خواهد کس دیگه میخره. اعانه بر اسمم که شما ها تو ذهنتون جوابش نیستن، اعانه بر اسم شرطش قصده، شرطش قصده، یعنی اگه شما بفروشی به نیت این که کمکش کنم که شراب بخوره این حرامه، اما شما میگی من میخوام انگورمو بفروشم، این حالا هر غلطی هم میخواد بکنه، شما قصدتون انگور فروختنه نه اعانه کردن، که اشکال نداره. خب این اونا بس، اشکال نداره، اشکال نداره. خب همین خنده جواب شما بود دیگه، بس دیگه. یعنی از اینجور روایات هم زیاده دیگه، من این روایات نمیخونم. روایات فراوانی هست که هر وقت دولت مالیات میگیره از کسی دیگه زکات واجب نیست. من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکاته. وقتی دولت مالیات بگیره دیگه زکات واجب نیست. باز تو روایات هست که از سلطانو یأخذ و خراجهو فلیس علیک شیئون. از سلطان یأخذ و خراجهو، اینا همه معنیش اینه که یعنی سلطان مالک میشه. از اینجور موارد خیلی هست، یه چند تاشو من یادداشت کردم. مثلا فیأخذ السلطان حقه یشتریها فیؤدی خراجها الی السلطان یقوم فیها بحظ السلطان علیه الخمس بعد خراج السلطان ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان اعطی المال من ناحیت السلطان. از اینجور تعبیرها توی روایات فراوان هست که اینها دلالت میکند بر اینکه سلطان مالکه. و صلی الله